سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 20 جون 2020 و 31 خرداد 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است و بعد میخوام وارد یه بحثی بشم برای اینکه به عزیزانم قول داده بودم که سیستم حاکم بر جهان در واقع منتها مرکزش به هر حال الان بیش از 70 ساله که در امریکاست، این باید تحلیل بشه و ببینیم به کجا داره میره و آلترناتیو هاش چیه. اینا مسائل حیاتیه که ارتباط پیدا میکنه به کشور خودمون. تا زمانی که این تحولات صورت نگیره، من بارها این رو گفتم که تا زمانی که سیستم به این شکل، یعنی تسلط کامل دلار، 800 پایگاه نظامی و یک سیاست خارجی کاملا تهاجمی که واقعا بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شده، تا زمانی که تغییر بنیانی در این وضعیت به وجود نیاد، سوسیالیسم که هیچی، پیشکش، بشریت نمیتونه نفس بکشه. یعنی فرضاً همین جمهوری اسلامی چه کسی کشتش بوده و هنوزم به دلیل وجود امپریالیسم چرا به بقایش ادامه داده، در این حال که با هم دیگه تضاد دارن ولی هم دیگه رو حفظ میکنن، تضادشون هم دارن، هم توافق و هم تضاد. بنابراین این سیستم باید ببینیم اگر بشریت بخواد نفس بکشه و به یه جامعه انسانی بالاخره بخواد برسه و به روز محشر و آرماگدن نرسه، طبیعت به نابودی کشیده نشه، زمستان اتمی به وجود نیاد، چه اتفاقاتی باید بیفته و آلترناتیوها راجب آلترناتیوها باید بدونی. و در نتیجه میخواستم این بحث رو آغاز بکنم، به ویژه که الان با تظاهرات هایی که در نزدیک به 400 شهر امریکا و ده ها شهر اروپایی و آسیایی و امریکای لاتین و سایر جاها صورت گرفته، بسیاری از چیزها رو شده و به نظر من به یک معنا این حرکت ها، این جنبش ها، این تظاهرات ها که حالا بعضی ها شورش اسمشو گذاشتن، یه نقطه عطف میتونه باشه و خیلی چیزا داره رو میشه که برای خودمان واقعا تازگی داشته و خودمانو وادار کرده که برم و یه مقدار تحقیق و تجسس بکنم. من نمیدونستم فرضاً شهر تولسا در اوکلاهوما چه تاریخی داره که آقای ترامپ قراره همین امروز یه گرد همایی، یه انتخاباتی داشته باشه اونجا، و چرا این آدم نجات پرست ضد انسان مخصوصا و مشاورینش در شهر تولسا در اوکلاهوما اینو گذاشتن؟ این شهر چه تاریخ دردناکی داره؟ داستان جیم کرو چیه؟ تازه بعد از لغو بردگی در امریکا چه بر سر میلیون ها بومیان امریکا اینا بردن؟ چه بر سر اونا ده ها میلیون و میلیون ها افریقایی تبار اینا بردن. اینا فقط از هولوکاست صحبت میکنن، از این هولوکاست ها که صحبت نمیکنن. قلم در دست ایناست که فقط از یه هولوکاست صحبت میکنن. در نتیجه باید، چون برای خود من آموزنده بوده، امروز میخواستم از اینجا شروع بکنم که به طور کلی ریشه های نجات پرستی چیه؟ از کجا میاد؟ آیا واقعا این حرف سعدی، این شاعر بزرگ ما، درسته که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، و یا حرف آقای ساموئل مورتون که بنیانگذار نجات پرستی علمیه؟ حالا توضیح خواهم داد که این دکتر نجات پرست ضد انسان کی بوده در اوائل قرن 19 و چطور نجات پرستی به زعم خودش علمی رو بنیان گذاشته. حرف این کدوم یکی از اینا درسته؟ واقعا انسان‌ها از یک نوع، یعنی نوع بشرند، بنی آدمند، اعضای یک پیکرند، و یا نه، خداوند نژادهای مختلف، اول سفیدار آفرید، بعد زردار و بعد قهوه‌یار و بعد همینجوری بریم و تا سیاه‌ها رو بالاخره ته صف آفرید. علم به ما چی میگه؟ آیا نجات پرستی پایه علمی داره؟ به عزیزان واقعا پیشنهاد میکنم یه فیلمی رو ببینم. فرضاً ممکنه اونو توی یوتیوب نشون بدین. Human Zoos: American Forgotten History of Scientific Racism. این فیلم باید دیده بشه که ببینید همین نیویورک تایمز که من هی ازش نقل قول میکنم چه نقشی در گسترش نژاد پرستی داشته. همین دانشگاه کلمبیا که خود بنده در دهه 60 اونجا تخصص دیدم چه نقشی در نژاد پرستی و گسترش نژاد پرستی داشته. مرسی فرزاد، اگر عزیزان یادداشت کرده باشن میتونم دوباره نشونش بدم. دانشگاه هاروارد که به هر حال دهه 80 من اونجا بودم، 1980، چه نقشی داشته؟ دانشگاه ییل، همین دانشگاه های آیوی لیگ، همین موزه های نچرال هیستری در نیویورک، همین باغ وحش برانکس در نیویورک که سیاهان رو می آوردن اونجا تو قفس می ذاشتن نمایش، و هزار هزار مردم نیویورک می رفتن دیدن این جانور یه افریقایی. این تاریخ ها رو من تازه خودم واقعا که این داستان اینا چیه اصلا در حال. بنابراین باید به ریشه ها رفت، بنابراین بحثی باید باز کرد که ابتدا انسان چگونه انسان شد و اصلا انسان از کجا آغاز شد، اجداد اولیه ما از کجا اومدن غیر از افریقا، و بعد چی شد که نژادهای مختلف به وجود اومدن. ولی بعدش وقت، بعد از این مقدمه، باید برگشت امریکا و دید که پایه های این کشور بر پایه نژاد پرستی گذاشته شده. فرضاً خیلی از ماها، از جمله خود من، فکر میکردم که هیتلر نژاد پرستی رو مثلا دامن زده، آغاز کرده، گسترش داده. هیتلر از دانشمندا و نویسندگان امریکایی نجات پرستی رو یاد گرفته. معلماش دکترها و نویسندگان و فلاسفه و آموزگاران امریکایی نجات پرست بودن. ایناش داشتن و این همین بر میگرده. از صحبت خواهم کرد که نظام سرمایه‌داری واقعا در امریکا به نوعی میشود گفت، یعنی در کشورهای انگلوساکسون، پدرشون که انگلیسه ولی بعدا این مهاجرین که میرن اونجا از اوائل قرن 17، چطور بردهداری رو، البته همین انگلیسی ها شکار میکنن افریقایی ها رو و میارن به امریکا، که من صحبتش رو کردم 1619 و بنیانگذاری میشه سرمایه داری همراه با نجات پرستی، که این دوتا جدایی ناپذیرن. نجات پرستی از بین نخواهد رفت مگر اینکه سرمایه داری از بین بره، امپریالیزم از بین بره. و سیاهان امریکا تا زمانی که اینو درک نکنن با گوشت و پوست و استخوان متوجه نخواهند شد که درسته که این تظاهرات، این جنبش ها همه مهمه و اینا مراحل مختلف برای گذار از این سیستم ضد بشری و ضد انسانیه، و تا زمانی که سرمایه‌داری از بین نره، نجات پرستی برای اینکه در ذات سرمایه‌داریه سلطه و تابعیت، هم نژادی، هم جنسیتی، هم قومی و هم در سطح جهانی و کشوری. یعنی یک کشور باید بر بقیه جهان تسلط داشته باشه. سلطه و تابعیت از درون یک شرکت، یک انحصار، یک اداره، رابطه، یعنی دنیای خرد، مایکروکازم، تا در سطح جهانی. سیستم سرمایه داری سیستمی که در بطنش سلطه و تابعیته. یکی از اون روابط نژادیه. بنابراین ابتدا من یک گزارش از کمک‌های دریافتی عزیزان، از وست پام بیچ 100 دلار، از سیدنی استرالیا در مجموع 120 دلار استرالیا، از سنلند در کالیفرنیا 25 دلار، از سان فرانسیسکو 55 دلار، از هانتینگتون بیچ در کالیفرنیا 50 دلار، از سانتا آنا در مجموع 480 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از برایتون در میشیگان 25 دلار، از سیدنی استرالیا 50 دلار، از هیگرستون در سوئد 100 دلار، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار، از شیراز 100 دلار کانادا. به یاد انسان بزرگ دکتر ناکامورا، دکتر ژاپنی ناکامورا، پزشک ژاپنی که بخش عمده عمر خود را صرف خدمت به مردم افغانستان کرد و در همونجا کشته شد. یه چنین انسان‌هایی، من اسم مردم افغانستان کاکا مراد یا عمو مراد دکتر ناکامورا صداش می کردن، در اونجا کشته شده. یه همچین انسانایی هم از استاکتون در کالیفرنیا 20 دلار، از الیفات سیتی در مریلند 25 دلار، از بونزل در کالیفرنیا 100 دلار و از مریلند بیتلاف 100 دلار. بنابراین قبل از اینکه من وارد بحث در واقع رفتن به ریشه ها دوباره، سالهای سال پیش من بحثی رو شروع کردم که چندین و چند جلسه طول کشید، رفتن به ریشه ها، دوباره باید به این مناسبت، برای اینکه هر کدوم از این اتفاقات که میفته خودم هم چیزهای تازه یاد میگیرم و دوست دارم که با عزیزان اینا رو مطرح بکنم. مجبور شدم یه مقدار، مجبور که لازمه، منتها باید یه اتفاق بیفته که انگیزه مطالعه، انگیزه تحقیق برای آدم به وجود بیاره. که چه کسی میدونست که شهر تالسا در اوکلاهوما یا همچین تاریخی داره؟ بنابراین ابتدا از اخبار راجع به این قضیه شروع میکنم و بعد میرم توی بحث انسان چگونه انسان شد، از کجا شروع شد و بعدش چطور پخش شد به جاهای دیگه دنیا، از افریقا و نژادهای مختلف درست شدن. و ببینیم اینها همشون از یک پیکرند یا نه، خدا تصمیم دیگه گرفته در آفرینش. بنابراین از مقاله پال کروگمن در نیویورک تایمز دیروز شروع می کنم. عنوانش هست تولسا و گناهان نجات پرستی. ما می دونیم که روز 19 جون یعنی دیروز 1865 نظام بردهداری در امریکا به طور رسمی لغو شد. واقعا لغو شد به همین دلیله که جون تینت این اسمشو گذاشتن و سیاهان امریکا جشن میگیرن و برای در برابر این جشن، امروز دونالد ترامپ رفته اونجا و طرفداران فاشیستش در اونجا جمع شدن بدون ماسک، برای اون که در واقع در برابر جنبش سیاهان بایستن. بنابراین به طور رسمی ما میدونیم موقعی که لینکلن در اصطلاح بار دوم که رئیس جمهور میشه، به اصطلاح جنگ داخلی آغاز میشه و بالاخره 1865 بردهداری به طور رسمی لغو میشه. اما آیا اونها را، یعنی سیاهان رو، برده ها رو به عنوان شهروند واقعی پذیرفتن؟ اگر چنین بود و قانون از آنها دفاع می کرد، امکان داشت که بردگی کم کم رنج ببازد، در حالی که رنج نباخت. اینا را پال کروگمن داره میگه. بردگان آزاد شده صاحب هیچ دارایی نبودن. دلم میخواد روی هر کدوم از اینا تکیه بکنم، برای اینکه ما هموطنانی داریم که یه مقدار گرایشات نجات پرستی دارن، خودشون را از قوم آریا میدونن، نوشته هاشون گاهی اوقات ایمیل هاشون برای من میاد که ببینید. حالا صحبت خواهیم کرد که چرا افریقایی ها نیومدن اروپایی ها را شکار بکنن. اروپایی ها رفتن افریقایی ها را شکار کردن. آیا این به علت برتری نژادیه یا اینکه دلایل دیگه ای داره؟ صاحب هیچ دارایی نبودم موقعی که بردگی لغو شد و از صفر شروع کردم. یه بچه یه پایین شهری تهران رو با کسی که یه ارثیه چند میلیارد دلاری تومانی بهش میرسه در شمال تهران مقایسه بکنی، که یه کسی با هیچ دارایی شروع بکنه و یا کسی که خانوادهش بهش کمک بکنه، تو صندوق پسنداش پول باشه و غیره و غیره. و اگر آزادی واقعی داشتند می توانستند راه خود را باز کنند، صاحب دارایی شوند و کودکان خود را آموزش دهند و پروفسور دانشگاه بشن که بعدم شدم، جایزه نوبل ببرم که بردم، رابرت سالو و فلاسفه بزرگی مثل کورنل وست رو تربیت بکنم. نذاشتنشون در واقع چنین جریان یا پروسه هم چنین پروسه پیشرفتی در دوره ریکنستراکشن. 1865 موقعی که به طور رسمی در واقع بردهداری هر شبت که لغو میشه، تا سال 1877 اینو بهش میگن دوره ریکنستراکشن، دوره ایه که دولت مرکزی ابراهام لینکلن نیرو میفرسته به جنوب، در اینکه جنوبیا بردهدارا حاضر نمیشدن که بردهداری از بین بره، نیرو فرستادن و زیر نظر این نیروها در واقع برده های آزاد شده احساس آزادی کردن، نه در مناطق روستایی بلکه اومدن به طرف شهرها که در اونجا آزادی بیشتر اقتصادی اجتماعی بود و تونستن نفس بکشن. یکی از اون شهرها هم تولسا بوده، حالا صحبتشو میکنیم. بنابراین در دوره ریکنستراکشن 12 سال فقط، در مدت 12 سال میان 65 تا 77 دوباره این پروسه آزادیشون و پیشرفتشون شروع میشه. دوره این که افریقای تبارها داشتن حقوق مساوی به دست می آوردن. اما حالا ببینید دولت خیانتکار شمال معامله میکنه با بردهدارای جنوب. میان شمال و جنوب به این دوره پایان داد، نیروهاشون رو بیرون کشیدن. در نتیجه دوباره بردهدارا چه کار کردن؟ تمام اون سربازایی رو که علیه نیروهای شمال می جنگیدن اینا شدن تبدیل به پلیس. شما خیال میکنید این پلیسی که جورج فلوید رو زانوشو گذاشت رو گردنش، اینا دنباله های چی هم؟ دنباله های کوکسکلان هم، دنباله های همون هایی هم که علیه شمال جنگیدن برای ادامه بردهداری، دنباله همونا. یعنی نازی‌ها و کوکلکس‌کلان وسیعاً توی نیروی پلیس همین امروز هستن و از طرفدارای آقای دونالد ترامپ هم. افریقا هر شبت که بنابراین نیروهاشون رو بیرون کشیدن و دوره جیم کرو آغاز میشه. دلم میخواد توضیح کوچیکی راجع به جیم کرو. خود لغت جیم کرو چیه؟ از کجا میاد؟ جیم کرو کسی بوده که سفید پوستی بوده که صورتشو سیاه میکرده و ادا در میآورده. ایرونیا با یه همچین چیزی و مردم کانادا هم مثل آقای جاستین ترودو که صورتش رو سیاه کرد و ادا در آورد، یه حاجی فیروزه شد. ما در ایران حاجی فیروزه داریم که من از کودکی چه نفرتی از این پدیده حاجی فیروز در ایران داشتم. این بدبخت ها صورتشون رو سیاه میکنن برای اینکه یه پولی در بیارن، ولی نمیدونن چه کار کثیف و پلید و غیر انسانیه. حاج فیروزه جیم کرو همچین چیزی بوده. حالا قوانینی به این نام برقرار میشه بعد از دوره ریکنستراکشن. دلم میخواد اشاره بکنم به اصطلاح اینا از انسایکلوپدیا در آوردم که جیم کرو به طور خیلی مختصر، بنابراین صحبت کردیم که بین 1865 تا 77 دوره ریکنستراکشنه که سیاهان و برده های آزاد شده میتونن نفس بکشن، ولی در جنوب و بردهدارا و سفید پوستا تحمل اینو دارن؟ هیچ وجه. در ابتدای 1880 شهرهای بزرگ جنوب قوانین در شهرهای بزرگ جنوب قوانین جیم کرو کاملا رعایت نمی شد و سیاهان به آنجا روی آوردن. یعنی در واقع از 1877 که جیم کرو آغاز میشه، سیاهان میان در شهرها، شهرهای بزرگ، برای اینکه اونجا قوانین جیم کرو که حالا صحبتش رو هم کرد که تبعیض نژادیه اجرا نمیشد. سفیدپوستان این شهرها خواستار اعمال شدیدتر قوانین جیم کرو در شهرها شدن. از این رو این قوانین در سراسر کشور گسترش یافت، آن هم با شدتی بیش از پیش. حالا ببینید یعنی چه. سیاهان حق ورود به پارک های عمومی رو نداشتن، تئاترها، رستوران ها، اتاق های انتظار، حتی مطب دکترا، اتوبوس ها، ایستگاه های قطار، شیرهای آب خوردن تا 1964. 1963 من انترنیم رو توی نیویورک آغاز کردم، دوره انترنی. دو سه نفر از دوستان که از دوره رزیدنسی داشتن ایرانی خیال این رو به اصطلاح تصمیم گرفتن دارن به فلوریدا برای یه تفریح چند روزه. گفتم ایشون من باهاتون میام. را افتادیم با ماشین، فکر میکنم یا ایالت ویرجینیا، ولی فکر میکنم جورجیا بود، یه جای دیدنی. ما پیاده شدیم به این جاهای دیدنی، هم برای رفتن توالت، هم کارت، هم مثلا هدیه ای اگه آدم میخواد بخره و اینا. و خب من میخواستم برای توالت، بالای اون نوشته بود کالر. من گفتم لابد دارن رنگ میزنن، کالر یعنی رنگ. داشتم میرفتم که یکی از بچه‌هایی که با هم دیگه با ماشین اومده بودی یخه منو گرفت، گفت کجا داره میری؟ مگه نمیبینه این مال سیاه هاست؟ که من برای اولین بار گفتم داستان چیه؟ توالت سیاه ها جداست. 1963 تازه 1964 در زمان جانسون، باز من اینجا بودم هنوز، که سیویل رایتس اکت گذرونده میشه. 1965 ووتینگ رایت اجازه رای دادن و 1968 که من دیگه اینجا نبودم، فیر هاوسینگ اکت که حالا صحبتش رو میکنم، که تازه سیاها رو اجازه بهشون میدن که در محلهای سفیدپوست هم بتونن خونه بخرن. شما میدونیم به طور قانونی گذاشتنشون، ولی سفیدا قبول کردن به هیچ وجه. بنابراین ایستگاه های قطار، شیرهای آب خوردن، ورودی ساختمان ها، آسانسور ها، قبرستان ها، پارک های حتی تفریحی، پنجره بلیط گرفتن، پرداخت پول، پنجره پرداخت پول همشون از هم جدا شدن. سیاهان طبق قانون قوانین جیم کرو حق زندگی در محلات سفیدپوست رو نداشتن. استخرها، اتاقک‌های تلفن، تلفن دود، بیمارستان‌ها، آسایشگاه‌ها، زندان‌ها، خانه‌های سالمندان و معلولین همه و همه از هم جدا شدن. بعضی ایالت‌ها کتاب‌های جداگانه برای سیاهان و سفیدها داشتن. کتاب‌ها در نیو اورلان روسپی‌ها فاحش‌ها از هم جدا شدن. در اتلانتا همین شهری که باز یه نفر رو شنبه گذشته یه پلیس فاشیست کشت و پلیس‌های فاشیست دیگه اعتصاب حالا کردن، در اتلانتا انجیل‌های جداگانه برای سیاهان و سفیدها برای قسم خوردن در دادگاه‌ها داده می شد. ازدواج میان سیاهان و سفیدها قانوناً به شدت ممنوع بود. در بسیاری از ورودی‌های شهرها علائم بزرگی وجود داشت که به سیاهان اخطار می کرد حق ورود ندارید. بنابراین می خواستم مختصری راجع به جیم کرو. و دوران ترور علیه سیاهان، سیاهان طبقه متوسط که توانسته بودند با کار و زحمت خود دارایی به دست آورند و خود را بالا بکشند، با اینکه از صفر شروع کرده بودند و کودکان خود را آموزش بدن، برای اینکه حتی آموزش نداشتند در دوران برده‌داری آغاز شد. دارایی های آنها که تازه صاحب دارایی شده بودند یا از طریق فریب و یا به زور تفنگ از آنها گرفته شد و از تمام حقوق مدنی به طور مطلق محروم شدند در دوره جیم کرو. من برگشتم به مقاله پال کروگمن. بعد مثال میذاره. مثال شهر تولسا در اوکلاهوما. در سال 1921 شهر تولسا مرکز کشف نفت بود و رونق اقتصادی در اونجا وجود داشت و اونها که به دنبال فرصت یعنی پولدار شدن بودن به این شهر هجوم می آوردن. در نتیجه در این شهر طبقه متوسط قابل توجهی از سیاه پوستان در محله گرین وود وجود داشت که اسمش رو گذاشته بودن وال استریت افریقای تبارها. دکتر، مهندس، دندان پزشک، طبقه متوسط، تجار بزرگ، بیمارستان‌های مدرن، تئاتر، هتل‌ها، کلیساها. اجساش عزیزان باید ببینم. منطقه مرفه طبقه متوسط سیاه پوست در اونجا به وجود اومده بود در شهر تولسا. اینا تحمل میکردن؟ تحمل کردن؟ این محله بود که در روز 19 جون دیروز 1921 مورد حمله گروه های سفید پوست قرار گرفت. صدها نفر کشته شدند. فیلماشو عزیزان، فیلم دیگه رو که باید عزیزان ببینن اونو من متاسفانه یادم رفت نشون بدم، 60 دقیقه چند روز پیش راجع به همین شهر تولسا و چه اتفاقی افتاده. 60 دقیقه مال تلویزیون CBS. صدها نفر کشته شدن، هنوز کسی نمیدونه، برای اینکه اینا رو تو گورهای دست جمعی انداختن و کل محله فقط به آتش کشیده نشد، بمبارون شد و نابود شد. ده ها هزار نفر بی خانمان شدن و اینا رو سفید پوستا و پلیس نقش اساسی در این قضیه داشت. اینا رو انداختن به زندان. ما نمیدانیم چند صد نفر کشته شدن، چون که هیچگاه این کشتار پیگیری نشد. تا الانشون هنوز در این محله، البته پلیس در کشتار و آتش‌سوزی نقش فعال داشت. تعجب آور نبود. حالا از اینجاش دلم میخواد جوابی به بعضی از هموطنانمون داده بشه، که فرضاً یکیشون به من ایمیل زده بود که این جورج فلوید، تو که در برنامه گفتی این یه کارگر بوده، این یه آدم بیکاره، سربار جامعه بوده، معتاد بوده، کجا این کارگره که تو ازش به عنوان یک کارگر ازش اسم بردی؟ خب کسی که چنین حرفی من زنه، من فکر نمی کنم راجع به یه سفید پوست این حرفو بزنه بدون اینکه خودش بدونه تحت دلش سیاها رو با یک چنین خصلت هایی که سربار جامعه هم، لاوبالی هم، تنبل هم و غیره و غیره. این کسی که این ایمیل رو برای من فرستاده بود که تنها نیست. من ایرانی‌ها رو دیدم که در بعضی از کلاس‌هایی که خود من درس می‌دادم همین شیوه تفکر رو داشتم و اعتقاد داشتم که این لاوبالیگری، اعتیاد، نداشتن یک خانواده پابرجا و مستحکم، اینا ژنتیکه. ولی اسمشو می‌ذارن کالچورال، فرهنگیه. فرهنگ سیاه اینطوره، فرهنگ ایرونی ها اینطوره، فرهنگ اینا اونجوریه و اینا اسم نجات پرستی رو فرهنگ میذارن. اونایی که یه آدمی مثل صادق زیبا کلام که فرزان در میاد میگه نفت ما ملی کردیم، این انگلیسی های بیچاره اومدن این نفت رو کشف کردن، تولید کردن، فلان. کجا ما ارزه اینو داریم که اصلا نفت کشف بکنیم یا تولید بکنیم؟ اصلا ما ارزه این چیزها رو داریم؟ انگلیسی ها که از یه نژاد برترن و اومدن نفت رو کشف کردن و مال اوناست. متوجه نیست که خودش رو داره پست و رذل و از یک نژاد فقیر و پایین به عنوان یه ایرونی داره نشون میده؟ اینا اینجوری هم نژاد پرستن، منطقه اسمشو. یه آدمی مثل عرصبت که دیگرانشون که ما چگونه ما شدیم یا غرب چرا پیشرفت کرد ما عقب موندیم و یا ایرونیا قدرت آقای آرامش دوستدار، قدرت فکر رسا پرسیدن و اندیشیدن ندارن، که نظر من اینه که خود اینا واقعا قدرت پرسیدن و اندیشیدن ندارن و اینو به همه ایرانی ها نسبت میدم. اینا در اساس نژاد پرستن، منتها اسمش رو فرهنگ میذارن که فرهنگ اینجوریه، فرهنگ اونجوریه، فلان شاعر ما ببین چی گفته. به هر حال تعجب آور نبود که خشونت و تخریب علیه افریقایی تبارهایی که از نظر اقتصادی موفقیت به دست آورده بودن به روحیه خلاقیت و نوآوری آنان لطمه سنگینی میزد و زد. لاعباله میشه موقعی که امیدش از دست بده، آشغال تو خیابون میندازه، لباسهای جلنبار میپوشه، معتاد میشه، میره به اصطلاح خانواده نیوکلیر فامیلی موقعی که بیکاره میتونه خانواده تشکیل بده. در عرض همین سالهایی که وارد این رکود اقتصادی شدیم، شدند از 2008 به بعد، خوب چند میلیون سفید پوش خانوادشون از هم متلاشی بشه و به خیلی سیاه پوشتان بپیوندن. منتها چون امتیاز نژادی داشتن، هنوز که هنوزه عصبانی بودن که چرا یه سیاه پوست رئیس جمهور شده و پناه بردن به دونالد ترامپ. متوجه نیستن که خودشونم خانواده هاشون را از دست دادن در اثر شرایط اقتصادی. موقعی که سیاه پوست ها در دوره ریکنستراکشن تونستن خودشون رو بالا بکشن و تو بیایی اینطور قتل عامشون بکنی، شهرشون رو به آتش بکشی، که خود من تا همین چند روز پیش نمیدونستم شهر تولسا تاریخش چی بوده. این آدم رو لاعبالی نمی کنه، خانواده رو از هم متلاشی نمی کنه، آدم رو مسخ نمی کنه. الان میلیون ها سفید پوست مسخ شدن. شرایط اقتصادی اینجوریه. به طور مثال لیزا کوک اقتصاددان در پژوهش خود دریافته است که شمار افریقایی تبارهایی که نوآوری تازه، یعنی اختراعات و نوآوری تازه به ثبت می‌رساندن و این کار رو به مدت چندین دهه بعد از جنگ داخلی در حال صعود بود، نوآوری های سیاه پوستا پس از اعمال خشونت از طرف سفید پوستان به شدت رو به کاهش گذاشت. پال کروزمن داره این حرف رو میزنه که خودش اقتصاددانه، چنین خشونت های موجب مهاجرت عظیم و میلیونی سیاهان از جنوب به شمال شد و از بعد از کشتار تاوسا آغاز بیش از یک قرن اوز میخوام 1921 تا 1970 ادامه یافت. حتی در شمال، حالا که اومدن شمال آیا نجات پیدا کردن؟ دست خالی میلیون ها را افتادن بدون هیچ دارایی و حاضر بودن با هر مزدی کارگیر بیارن. خب اون وقت چطور کارگرای سفید پوست که در رأسشون هم آدم های مثل ساموئل گومپر وجود داشت، یه نجات پرست، همین AFL هنوز CIO به وجود نیومده بود، نجات پرستی توی سندیکای کارگری AFL American Federation of Labor به شدت علیه سیاه ها شده. حتی در شمال نیز از هر گونه فرصت برای سیاهان جلوگیری شد. مدارک عظیمی وجود دارد که اصول جیم کرو در ایالات شمال نیز عملا اجرا می شد. به طور مثال در 1944 کارگران سفید پوست حمل و نقل در فیلادلفیا به خاطر اینکه چند نفر از کارگران سیاه پوست ارتقاء مقام پیدا کرده بودن دست به اعتصاب زدن، مثل پلیس آتلانتا که چون همکارشون آدم کشته و حالا کیفرخواست براش اومده به عنوان قاتل اعتصاب کردن. یکی از شرکت های بزرگ نه تنها در واقع توبیخشون نکرده، $500 بهشون انعام به هر کدوم از این پلیس های در حال اعتصاب رو. تصور می شد که با گذراندن قانون حقوق مدنی Civil Rights Act یک قرن پس از الغاء بردهداری تبعیض نژادی فروکش کنن و یا از بین برون. از بین رفته، اما تأسف در اینجاست که شهرهای شمالی برای بسیاری از افریقایی تباران به نوعی تله دام اقتصادی اجتماعی تبدیل شد، چرا که بسیاری از فرصتهای شغلی یا به حومه‌های شهر رفت و یا به کشورهای خارج. یه دفعه حالا پال کروگمن میاد به دوران فعلی، دوره نئولیبرال، که این شامل حال کارگرهای سفیدپوست هم شد. به طور مثال میان سالهای 1967 تا 80 60% از مشاغل صنعتی شهر شیکاگو از میان رفت. فقط اون تنها نبود. به هنگامی که فرصتهای اقتصادی از دست رفت و به ناامیدی و یأس اجتماعی و پیامدهای این یأس و ناامیدی، چه لاابالیگریه، الان تعداد معتادین کارگرای معتاد سفید بیشتره یا سیاه؟ تمام آمار نشون میده که سفید و حتی طبقه متوسط سفید. فقط سیاه ها معتادن، لاابالی هم، تنبل هم. این کشور با عضله و پوست و مغز سیاهان ساخته شده، همین کاخ سفید. تنبل و لاابالی هم از اعتیاد، لاابالیگری، بیتفاوتی تا خانواده در هم شکسته، خوردن غذای ناسالم، اینا رو خودم اضافه کردم. ناسالم و چاقی. چرا چاق؟ دهه 60 که من اینجا بودم سیاه ها انقدر چاق نبودن. چه چیزی باعث چاقی میشه؟ غیر از مکدونالد، غیر از این چیزای زنجیره‌ای، غذای سم، کوکاکولا و پپسیکولای سم، اینا آدم ها چیز نمی کنه؟ چاق نمی کنه؟ و بعد در اثر بیماری کرونا هزار و صد کشته نمی شن؟ اینا باعث شد که در میان افریقای تباهرا این چیزا ظاهر شد. بسیاری از سفیدها به راحتی حاضر شدن گناه را به گردن قربانیان این پدیده اقتصادی اجتماعی بیاندازن. بعضی از هموطنانمون خودشون رو قوم آریا میدونن. آنها گفتند و میگویند دلیل این مشکل فرهنگ آنهاست، فرهنگشون اینه. و بعضی دیگران همون رو حقارت یا inferiority، racial inferiority، حقارت نژادی نسبت میدن. و فکر نکنیم که این نظرات فقط در نظر باقی میمونه، عمل میکنه. مخالفت با بیمه پزشکی همگانی برای چیه؟ برای اینکه شامل حال سیاه ها نشه، چون میتواند افریقای تبارها رو در بر بگیرد و نباید پیاده بشود. که اون وقت پال گروگمن از اوباماکر دفاع میکنه، مثل اینکه اوباماکر چیز کرده، مسئله سیاه را از نظر بیمه پزشکی حل کرده. بنابراین اگر بردهداری گناه اولیه ما، دی اوریجینال سین، که الان صحبتش خواهم کرد، گناه اولیه این کشور بوده، میراث آن و پیامدهای هولناک آن تا به امروز ادامه یافته. سیاهان دارن بیدار میشن. فقط عزیزان به بخش اپینیون در نیویورک تایمز نگاه بکنن، سیاه پوستایی که تو بخش اپینیون علم میزنن، چه نوابقی، چه نوابقی. حالا صحبت خواهم کرد که آیا مسئله بیولوژیکه، ژنتیکه، مغز سیاه کوچکتر از مغز سفیده؟ همین آدم فاشیست ساموئل مورتون در اوایل قرن 19 دکتر بود، پزشک بود، شروع کرد به جمع‌آوری جمجمه و اینا رو نمیدونم با چی پر میکرد، با گل، با پهن یا حالا هرچی، و اینا رو بغل هم همینجوری گذاشته و بعد بر پایه این جمجمه ها این به اصطلاح گفت که ما 5 تا نژاد داریم که البته از سفید شروع میشه تا بعدش زرد و همینجوری بریم تا پایین ترینش سیاه. اینو اسمشو گذاشتن نژاد پرستی علمی. خب تجربه خودم، حالا بعضی از اینا ممکنه فکر کنن که مثلا من خیلی راجع به این قضیه، خود من لااقل با 2000 جمجمه و مغز سرکار داشتم در دوره تخصص که گرفتم. بعضی هاشو خودم کالبد شکافی کردم و بعضی هاش هم همکارانم که کالبد شکافی می کردم، ولی ما موقعی که به اصطلاح بعد از کالبد شکافی باید توضیح بدیم، استاد میاد اونجا، همه ما دور تا دور توی اتاق تشریح و صحبت میکنیم و این مغزها باید وزن بشه، اندازه گیری بشه، شیارهاش و برجستگیهاش بررسی بشه، نمونه برداری بشه زیر میکروسکوپ نوری و زیر میکروسکوپ الکترونیکی باید گذاشته بشه. این 2000 تا رو که من به هر حال باشون سر کار داشتم در شهر، در درجه اول در شهر نیویورک و در شهر بوستون بوده و این دو تا شهر از نظر اختلاط نژادی شاید از همه جای امریکا و شاید جهان مختلط تر باشه، یعنی تمام نژادها از سفید و سیاه و سرخ و زرد و قهوه‌ای. اگر واقعا تفاوتی بین حجم، وزن، قشر خاکستری از نظر میکروسکوپی وجود داشت میبایش ما گزارش میدادیم. آقای ساموئل مورتون یه آدم شیاد و حقباز بوده. بنابراین اینا چیزایی که عرض شود. حالا به طور خیلی مختصر برای اینکه وقت داره میگذره، دلم میخواد برم و اون چیزایی رو که تا الان از نظر در واقع مردم شناسی هر شبت که هم لوئیس مورگان و به دنبال اون لوئیس مورگان میدونیم Ancient Society کتاب معروفشه که 1877 نوشته شده و اتفاقا پشتر اون انگلز دوتا کتابش رو میمیسه، یکی عبارت از عرض شود که کتابیه که منشأ خانواده، کتاب فوق العاده ارزشمندیه که 1884 نوشته میشه، بر پایه یادداشت برداری هایی که هم خود مارکس در زمان حیاتش یادداشت برداری کرده بوده از کتاب لوئیس مورگان. لوئیس مورگان 30 سال تمام در بین قبائل سرخپوست که ما بهشون میگیم سرخپوست یا اسمشون رو گذاشتن سرخپوست زندگی کرده و جز وکلای مدافعشون هم بوده و غیره و غیره. منشأ خانواده و مالکیت خصوصی و دولت کتاب واقعا خوندنیه و یکی هم کتاب دیگه ایه که نقش کار در گذار از میمون به انسان، که برای درک این که انسان چگونه انسان شد حیاتیه خوندن. هر دوشون دو تا کتاب مختصرن. نقش کار در گذار از میمون فقط 10 صفحه است، برای اینکه جزوهشو که ما انگلز تموم نکرد، ولی منشأ خانوادهش اونم در حدود 30 صفحه بیشتر نیست. خوندنشون خیلی ساده است و فوق العاده لازمه، ولی هر دوش. و یکی دیگه هم دو تا کتابیه که چارلز داروین، یکی منشأ انواع، The Origin of Species، منشأ انواع 1859 به چاپ میرسه، منتشر میشه، که مارکس بلافاصله میخونتش و در نامه‌ای که به انگلس می‌نویسه تعریف میکنه ازش. بعد چند سال بعد کتاب بعدیش بیرون میاد، The Descent of Man، یا هبوط یا فرود انسان، که اونو هم مارکس میخونه و به انگلس میگه که ایشون میخواد قوانین دنیای حیوانات رو به دنیای انسان هم گسترش بده و سخت در اشتباهه. پایه های در واقع سوشل داروینیسم، یعنی نجات پرستی، و هر شود که در واقع فاشیسم، یعنی سوشل داروینیسم، در پایه کتاب The Descent of Man، یا فرود یا هبوط انسانه. اینا کتابایی که باید خونده بشه تا ما ببینیم که داستان واقعا چیه و علم به ما چی میگه و آیا واقعا بنی بشر اعضای یک پیکرند و یا نژادهای مختلف. من به طور خیلی مختصر چیزهایی رو که تا الان پذیرفته شده و اونم عبارت از اینه که ما میدونیم طی یک پروسه، اینا رو داروین دیگه به قول معروف اثبات کرده و بعدش کل صحبت در اومد که حلقه های مفقوده در تئوری داروین، یعنی در تئوری تکامل داروین، که ما میدونیم در این سالهای اخیر خوشبختانه تمام این حلقه های مفقوده هم در افریقا، اکثر قریب به اتفاقش در افریقا حلقه های مفقوده هم پیدا شده، که چطور پیشرفته ترین میمون ها کمکم و کمکم تا یه ده ها هزار سال یا صد ها هزار سال، برای اینکه ما میدونیم میمون ها با اعضای قدامیشون، هنوز دست نیست، اعضای قدامیشون که به اصطلاح میتونن خیلی کارا بکنن، گردو رو بشکنن، یه سنگ بگیرن و چیز بکنن، به درخت آویزون بشن و غیره و غیره، کم 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 قد راست میکنن اینا، که عزیزان تصاویرش رو حتما دیدن. و موقعی که قد راست میکنن، اعضای قدامی آزاد میشه. توی کتاب نقش کار در گذار از میمون به انسان، این اصل قضیه، یعنی اعضای قدامی که بعداً دست میشن، اینا آزاد میشن و شروع میکنن دست بردن در طبیعت، آغاز شعوره، آغاز انسان شدنه. دست میبرن در طبیعت و طبیعت رو تغییر میدن. دست که این کار کرد، یعنی اعضای قدامی که تبدیل به دست شدن، کم کم و کم کم شکل انگشتا تغییر میکنه، یعنی یه شست در برابر چهار انگشت دیگه قرار میگیره، تعیین کننده است. و این موقعی که اتفاق میفته رو مغز اثر میذاره. یکی از چیزایی که داروین صحبتشو میکنه و کاملا این یک قانون دیالکتیکیه، هر تغییری که در هر نقطه از بدن انسان صورت بگیره روی بقیه اعضای انسان اثر میذاره. بنابراین دست که تغییر میکنه، مغز تغییر میکنه. و موقعی که انسان دست میبره طبیعت و بعد باز اینا ده ها هزار سال و صد ها هزار ساله، ابزارساز میشه. کم کم و کم کم با سنگ‌ها شروع میکنه حیوانات رو شکار کردن، چیزی رو بریدن، درست کردن یه نیزه و غیره و غیره. و در نتیجه مغز شروع میکنه به تکامل. میخواستم این رو عرض بکنم که الان قبول شده که حدود 200,000 سال پیش اون چیزی که بهش انسان گفته میشه شکل میگیره. انسان هوموساپینس یعنی انسان اندیشنده و متفکر. صحبته که در واقع 200,000 سال پیشه و این در افریقا اتفاق میفته. روی این مسائل در واقع اتفاق نظر هست، لااقل اکثریت قریب به اتفاقه، به اصطلاح مردم شناسان، مرتبط که زئولوژیستا و غیره و غیره و دانشمندان دیگه. بنابراین میخواستم به این نقطه برسم که زمانی که هوموساپینس درست میشه، یعنی انسان متفکر و اندیشنده که برای اولین بار از حیوان جدا میشه و دست میبره تو طبیعت، حیوان نمیتونه این کار رو بکنه و به همین دلیل هم چون دست شروع میکنه به فعالیت، مغزش رشد میکنه و موقعی که شروع میکنه به شکار حیوانات و در واقع جمع آوری میوه ها که در این مرحله بهش میگن هانتر گاترر، یعنی از طریق شکار حیوانات و جمع آوری میوه ها و محصولات طبیعی درخت ها هانتر گاترر هستن. طبیعتاً مقدار بیشتری پروتئین به بدنش میرسه و در نتیجه مغزش رشد بیشتری میکنه. اینجاست که یه نقطه که میگم این 1 سال و 2 سال و 10 سال، این یه پروسه 10,000 و 100,000 ساله، ولی حدوداً 20,000 سال پیشه که میگن هوموساپینس برای اولین بار در افریقا به وجود میاد یا شکل میگیره. حالا اینا طبیعتاً زاد و ولد میکنن و در نتیجه جمعیت اضافه میشه و در نتیجه پخش میشن. تمام نقشه هاش هست که چطور به ویژه از شرق اروپا، برای اینکه بیشتر به اصطلاح چیزای اولیه که پیدا شده، جمجمه ها و سایر به اصطلاح استخونایی که پیدا شده، بیشتر در اتیوپی امروز پیدا شده و شرق افریقا، از اونجا میرن به جاهای دیگه پخش میشن، به اروپا میان، به آسیا میان، به استرالیا میان و غیره و غیره. موقعی که اینا پخش میشن طبیعتا در آب و هواهای مختلف قرار میگیرن. آب و هوا تأثیر روی بدن انسان میذاره. همینجا عرض بکنم که فرزند در مناطق حاره، در مناطق حاره برای جلوگیری از نور آفتاب احتیاج به ملانین، یعنی اون مولکول یا ذره سیاه وجود داره، اصلا لازمه. یکی از دلایلی که پوست اونهایی که در مناطق گرمسیر، در مناطق حاره هستن، پوستشون تیره تره، علتش اینه که باید در برابر نور آفتاب خودشون رو محافظت بکنن. همینجا باید اشاره بکنم که در واقع اونایی که پوستشون از همه سفید تره، ضرب پذیر تره و بیشتر دچار ملانوما یا سرطان از نوع ملانین، سرطان پوست میشن. بنابراین نوعی سیستم دفاعی ملانین یا اون ذرات و یا مولکول‌های سیاه، ملانین نوعی دفاع در برابر نور خورشیده. به همین ترتیب بعضی از این اقوام فرضاً کنار یه رودخانه که پر از ماهیه، خب اون موقع رودخانه ها مملو از ماهی بود، در نتیجه پروتئین بیشتری گیرش میاد. موقعی که پروتئین به اندازه کافی گیرت بیاد و میوه های درختان یعنی ویتامین هم داشته باشی، هم رشد بدنت بیشتر خواهد بود و هم حتی رشد مغزی بیشتر خواهد بود. و در نتیجه انواع و اقسام آب و هواها، مناطق از حاره گرفته تا جاهای سرد تا جاهای گرم و غیره و غیره. ولی خواستم این رو عرض بکنم که از 200,000 سال پیش تا 20,000 سال پیش، این نکته است که میخواستم عزیزان اگه میخوان وارد این بحث بشن و به هر حال به چالش بگیرن، از 200,000 سال پیش تا 20 یا 15,000 سال پیش تفاوت هست بین اقوال مختلف. تمام این اقوام در یک در مرحله مشخصی از رشد از هر جهت بودن. هانتر گدرر بودن، یعنی در مرحله شکار و جمع آوری در واقع میوه های اولیه بودن. نکته ایه که من از یانیس واروفاکیس در کتابی که نوشته خطاب به دخترش، خوشبختانه فکر میکنم به فارسی ترجمه شده، در واقع دخترش مطرح میکنه یا به نام دخترش خودش مطرح میکنه، چطوره که بومیان استرالیا نیومدن انگلیس رو فتح بکنن، انگلیسی ها اومدن استرالیا رو فتح کردن. نکته فوق العاده مهمه. جوابی که بهش میده به نظر من پایه علمی داره. بهش میگه در بعضی از مناطق جهان جمعیت خیلی زیاد نبوده و نعمت فراوان بوده، هم از نظر جانورا، هم از نظر میوه درختا و هم چیزایی که طبیعی در اونجا بوده، و در نتیجه اینا هانتر گدرر باقی موندن. جنگل های آمازون، استرالیا، بعضی از جاهای افریقا و غیره و غیره، در مرحله هانتر و گدرر اینا موندن، در حالی که در جاهای دیگه از جهان که جمعیت زیاد بوده به اندازه کافی جنس و یا مواد غذایی نبوده. در نتیجه به فکر، یعنی در واقع تقلا میشه که غذا به اندازه کافی تهیه بشه. آغاز انقلاب کشاورزیه که حالا صحبت هست که آیا در کنار رودخانه یانگتسه بوده، عرصبت که کنار رودخانه نیل بوده، یا در کنار دجله و فرات، که اکثرا در واقع نظرشون اینه در کنار دجله و فرات، یعنی بین النهرین، یعنی عراق امروز، که اینو اسمشو میذارن تمدن. تمدن از اینجا آغاز میشه، یعنی شما انقلاب کشاورزی میکنی، یعنی یه دونه میکاری 100 دونه بهت میده. این یه پدیده تعیین کننده است، تاریخ رو تغییر میده، جامعه رو تغییر میده. یعنی اضافه تولید به وجود میاد، یعنی یه انسان میتونه بیش از ماده لازم برای ادامه حیاتش تولید بکنه، ارزش اضافی از اینجا تر به وجود میاد. آغاز بردهداری از اینجاست. برای اینکه تا اون موقع، موقعی که فرزند بین دو تا قبیله جنگ میشد، بر سر مسائل طبیعی بود، برای ادامه حیات و بقا بود. یه قبیله قبیله دیگه رو کشتار میشه برای اینکه خودش زنده بمونه، یعنی در واقع تنازع بقا. موقعی که متوجه شدن یه آدم میتونه بیش از نیاز خودش تولید بکنه، یه ارتباطی که افتادن که چرا اینا رو بکشیم، به کار باشون وادارشون میکنیم. یعنی در واقع رشد نیروهای مولده، برای اینکه ما میدونیم کشف کشاورزی یک نقطه عظیم رشد نیروهای مولده است، که خود رشد نیروهای مولده هم باعث تمدن میشه که حالا صحبتش رو قائم کرد، هم بردهداری رو به وجود میاره و طبقات رو برای اول بار به وجود میاره. ولی نقطه دیگرش عبارت از اینه که موقعی که تو اضافه تولید داشته باشی، اینا رو باید در یه جای انبار بکنی. موقعی که انبار میکنی، باید اون کسی که اینا رو انبار داره به تو یه چیزی بده که بدونی چقدر توی اون انبار گذاشتی. بنابراین روی تکه گل یه چیزی باید دل میشه، ترسیم بکنه، حالا هرچی، خط کوفی بعدش به وجود میاد و غیره و غیره، یعنی آغاز نوشتنه. نوشتن که آغاز بشه یعنی چه؟ دقت بکنیم که در جاهایی که انقلاب کشاورزی صورت نگرفته، نوشتن لزومی نداره و نوشتن به وجود نمیاد. و خود نوشتن اون وقت چه اثری در پیشرفت انسان میذاره از هر جهت، و در نتیجه بعدش حساب به وجود میاد. ولی اون تنها نیست. موقعی که شما یه نفر یا یه عده که حالا در واقع یه قبیله دیگه را زیر سیطره خودش میکشه و تبدیلشون میکنه که براش کار بکنن، بردهداری از اونجا آغاز میشه. بردهداری که آغاز شد، یک عده کار لزومی نداره انجام بدن، آزاد میشن و شروع میکنن به فکر کردن. قبلا بشر فرصت اینو نداشت که فکر بکنه راجبه اینکه این خورشید از این ور میاد، اون ور میاد، این ستاره ها داستانشون چیه، ماه داستانش چیه، رودخونه از کجا میاد، کوه داستانش چیه، افلاطون و ارسطو از کجا درست میشن. برای اینکه موقعی که انقلاب کشاورزی و بعدش البته دامداری انقلاب بعدیه آغاز میشه و مقدار پروتئین میره بالا و یک عده آزاد میشن که بشینن و فکر بکنن و یک طبقه مرفه به وجود میاد، طبیعتا جاهایی که این انقلاب کشاورزی درشون صورت نگرفته، فرهنگ نوشتاری ندارن، حساب ندارن، مسلمه که عقب میمونن. ولی همین یانیس واروفاکیس در چه پایه این حرفو میزنه که مغز یک استرالیایی همون شیارها، همون برجستگیها، همون وزن و همون چیز رو داره، میگه که در غارها دیده میشه که اینا به جای نوشتن، به جای حساب، به جای این داستانها، ببینید چه نقاشی هایی، چه مجسمه هایی، چه وسائل خونگی، سبد ها، نیزه ها، با چه دقت و ظرافتی. بنابراین مغزشون کاملا استعداد اینو داره و قشر خاکستری مغزشون توان اینو داره که دا بالاتر اینجا هم برن اگر آموزش ببینن، اگر اجازه آموزش بهشون داده بشه. ولی علت جدایی در واقع آن چیزی که الان بهش میگن نژادها عبارت از این نیست که به قول داروین میگه که از یه جایی یه بخش همون نیمه میمون موندن و بقیه صعود کردن به عرشبت که به انسانهای فلان و بهمدان، و یا آقای همین ساموئل مورتون که میگه مغز بعضیا کوچکتر از مغز بعضی های دیگه است. این طور نیست، از نظر علمی پایه و مایه این نداره. بنابراین میخواستم در این حد به شما صحبت بکنم. همه اینها مقدمه ایست بر این که آیا واقعا بنی آدم بالاخره اعضای یک پیکر هستند، که در واقع فرزن مارکس 600 سال بعد از سعدی میگه humans are species being، یعنی انسان یک موجود نوعیه، بخشی از نوع بشره. اتفاقا موقعی که از خود بیگانگی به وجود میاد اینو از آدم میگیره و انسان ها فراموش میکنن که از نوع بشرند و عضو یک پیکرند و غیره و غیره. حالا اینا ممکنه بعضی ها بگن که تئوری و غیره و غیره، ولی بعدا صحبت خواهم کرد که خوب اگر فقط نژاد سفید، برای اینکه اینا برزن که آدمی مثل همین صادق زیبا کلام تمدن رو اینجوری میبینه که فکر کردن از یونان آغاز میشه، بعدش میره به روم و بعد 1500 سال بشر به دوران تاریکی وارد میشه، یه دفعه از قرن 16-17 در اروپا دوباره روم ظاهر میشه. بله آقای ماکس وبر هم داستانش همینه و بقیه اونهایی که بنیانگذاران در حقیقت نژادپرستی هستن. علم پاسخ اینها رو داده. به چه دلیله که اینا نمیتونن تحمل بکنن که چین در نظر علمی تکنولوژی ازشون جلو میفته؟ ژاپن تعداد مقالات علمی که داره تحویل میده دست کمی از امریکا نداره و چین از امریکا بیشتره تعداد مقالات علمیش، و ایران هم مقالات علمی داره بیرون میده. اینا احساس ناراحتی میکنن که نژادهای دیگه علم، حساب، ریاضی، یه چیزی مثل مریم ریاضیدان میتونه باشه و غیره و غیره. اینه که به نظر من اینا تاریخ داره درس‌های جدیدی به ما میده. و حالا بعد از این قطعه کوتاه برمیگردم و به تاریخ خود امریکا که از کجا آغاز میشه. فرزاد جان ممکنه؟
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ανούλα, τι βλέπω. Μόλις έφαγα την απεργασία.
Σου βγαίνει κάτι νεύρα.
Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δόρτης μου, όλο τον ασφάλι του Νάνα.
سلام مجدد به عزیزان. دلم میخواست این قطعه رو عزیزان لطف کردن فرستادن که در حال توی امریکای همچین منظره ای رو ممکنه کمتر ببینیم، ولی تو اروپا هنوز دیده میشه. بچه هاشون رو از رنگین پوستان میترسونن، در حالی که ظفر حالا قیافش خیلی شبیه ایرانی از پاکستان، هند، یالا یا هر جا، اندونزی. این دختر سرطان داره و احتیاج به پیوند مغز و استخوان داره. ظفر کسیه که میخواد جون این بچه رو نجات بده. پدر مادر سفید پوستش دارن میترسونن بچه رو از یادم رنگین پوست. این مناظر هنوز دیده میشه. یعنی دلم میخواد در این چند دقیقه که وقت هست کتاب عرشبت هاورد جین تاریخ مردم امریکا خوندنش لازمه، برای این که تاریخ آقای جورج واشنگتن و الکساندر همیلتون و داستان ها که این روزا دستمه هاشون داره پایین کشیده میشه نیست. تاریخ مردم امریکا به مبارزاتشونه که چطور بالایی ها میخواستن سیاهان رو از بومیان جدا بکنن، بومیان رو علیه سفیدهای بدون زمین، سیاهان رو علیه سفیدهای بدون زمین و به ویژه سفیدهای بدون زمین رو علیه هم بومی ها و هم سیاهان برانگیزند و برانگیختند و موفق شدند. با نهایت تأسف که این یک جنایت تاریخی عظیمه، اینا رو توضیح میده. ولی یکی از چیزهای ارزشمندی که هاورد جین انجام داده، رفته و یادداشت‌های کریستوف کولومب رو در آورده که اینا رو یه نفر به اسم دولاس کاساس اینا رو یه کشیش جمع آوری کرده و من یک قطعش رو که آوردم بازم در جواب بعضی از چپ‌های بریده عرض شود که ببینیم موقعی که کریستوف کولومب وارد میشه چه برخوردی داشته و این قبائل که اسمشون گذاشته بودن وحشی چه برخوردی داشته و توحش یعنی چه و تمدن یعنی چه. از میان انبوه مدرک و سند درباره شیوه زندگی قبائل و جوامع اولیه اشتراکی، نمونه های از یادداشت های روزانه کریستوف کولومب و کشیش بارتولومو دولاس کاساس در اینجا ذکر می کنن. هنگامی که کریستوف کولومب و جاشویانش در ساحل قاره جدید لنگر انداختند، زنان و مردان قبیله عرباک با بدنهای لخت، پوستهای قهوه‌ای و آفتاب دیده و چشمهای کنجکاو از دهکده بیرون آمده و شنا کنان به سوی کشتی عجیب و غریب آنها آمدن. کریستوف کولومب و همراهانش شمشیر به دست پیاده شدن. شمشیر به دست. آرواک ها برای آنها آب و غذا و هدیه آوردن. کریستوف کولومب در دفترچه یادداشت خود در این باره می نویسد: آنها توتی و گلوله پنبه و بسیار چیزهای دیگر برای من آوردن. ما هم مهرهای شیشه‌ای و دیگر چیزها با آنان دادیم. آنان بدنهای خوش ترکیب و چهرهای زیبا دارند. اسلحه هم نمی کنند و حتی اسلحه را نمی شناسند، چرا که هنگامی که شمشیرم را به دست آنها دادم آن را با لبه تیزش به دست گرفتن و از نادانی دستشان را زخم کردن. حالا در دنبالش ببینید کریستوف کولومب چی میگه، که میگه اینا چه آدم های احمقی هست، چه آدم های نادانی هست، چه آدم های عقب افتاده ای هست، چقدر وحشی هست، چون شمشیر ندارم، چون هفت‌تیر ندارم، چون اسلحه گرم ندارم. اروپایی‌ها چرا تسلط به جاهای دیگه پیدا کردن؟ اسلحه گرم، شمشیر، اسلحه گرم، باروت رو چینی ها کشف کردن، قطب نما رو چینی ها کشف کردن، و کشتی های اقیانوس پیما رو چینی ها کشف کردن. منتها چینی ها قرن ها قبل از اروپایی ها را افتادن قصد تسخیره. الان گفته میشم و من اینجا ذکر کردم که برای اولین بار امریکا رو چینی ها کشف کردن، استرالیا رو، به خلیج فارس اومدن، به سواحل افریقا اومدن، ولی قصدشون تسخیر این جهان نبوده، تسلط بر این جهان نبوده، غارت این جهان نبوده. شیوه تفکر اینا کریستوف کولومب و اروپایی‌ها رو عزیزان نگاه بکنن. علت برتریشون اسلحه گرم. دلیلش هم تا جایی که حداقل آدم از تواریخ میتونه دریابه، کشورهای شرق یا رومیان کشورهای فوق العاده ثروتمند و متمتع و احتیاج به این نداشتن که علیه همدیگه همش در حال جنگ باشن، در حالی که اروپا از صدها دوک نشین تشکیل شده بود که دائم در حال جنگ علیه هم دیگه بودن، کاتولیک ها علیه پروتستان ها صدها سال در حال جنگ بودن و در نتیجه اسلحه هاشون پیشرفته بوده. و بعدش هم البته ما میدونیم عثمانی ها که میان و جاده ابریشم رو میبندن از قرن 15 هم مجبورن به دریا بزنن، در نتیجه صنعت کشتی‌سازیشون پیشرفت میکنه، از قطنما استفاده میکنن، میرن جاهای دیگه، تا این موقع هم اسلحه شمشیر و هم اسلحه گرم دارن و در نتیجه کاملا از این طریق میتونن جاهای دیگه رو تسخیر و تسلط برشون پیدا بکنن و غارت بکنن. هزاران هزار تن طلا و نقره در واقع بومیان رو توی معادن نقره و طلای امریکا استخوناشون رو تا استخوان ازشون کار کشیدن و این طلا و نقره ها رو آوردن اروپا، انباشت اولیه صورت گرفت و انقلاب صنعتی کردم و تسلط پیدا کردم. کریستوف کلم سپس ادامه می دهد: آنها نوکران خوبی هستند. آنها نوکران خوبی می توانند باشند. با 50 نفر می توانیم آنها را تسلیم و وادار به انجام هر کاری بکنیم. همین کار را کردم. بارها و بارها من فکر کردم آیا کریستوف کلمب یه وحشی جانیه و یا قوم عرواک که با این محبت اومدن همین جشن تنکسگیوینگ یا عید چیه؟ میگیرم عید رو سرخ گذاری سرخ پوستا براشون غذا و همه چی آوردن اون وقتی رو جشن میگیرن به مناسبت سرکوب. حالا داستانشو خواهم گفت که اصلا چرا اینا انقلاب کردن علیه انگلیس. واقعا برای دموکراسی بود و جدا شدن از امپراتوری انگلیس و یا تصرف بقیه امریکا. او درباره خلقیات بومیان جزایر باهاما که بسیار شبیه ساکنین سرزمین اصلی امریکا می نویسد: آنها ساده لوحند و حس مالکیت نسبت به اموالشان آنچنان کم است که تا کسی آن را مشاهده نکند باور نخواهد کرد. ساده لوحند چون حس مالکیت ندارد. اگر چیزی از آنها بخواهی هیچگاه نه به تو نمیگویم. برعکس علاقمندن که آنچه را دارن با دیگران شراکت کنن. در این قبائل، حالا این یک مسئله دیگه است، با زنان آنچنان رفتار می شد که موجب حیرت اسپانیایی ها بود. کشش دلش کسس می میزد: ازدواج وجود ندارد. زنان و مردان جفت خود را از راه علاقه و رضایت دو طرف پیدا می کنم و رها می سازم بدون این که خشونت و یا حسدی وجود داشته باشه. زنان آبستن تا آخرین روز کار می کنند و راحت زایمان کرده و روز بعد از جا بر می خیزم. خود را در رودخانه شسته و مثل پیش از زایمان سالم و سرحال دیده می شوند و شروع می کنند به کار کردن. زن و مرد هر دو کار میکنن. مردان و زنان با بدنهای عریان یکدیگر همان گونه به طور طبیعی نگاه میکنند که ما به سر و پای یکدیگر نگاه میکنیم. احتیاجی بود نداره که برن زیر چادر. دست من تمامه چیزان. فرزا جان خیلی ممنون. این بحثا رو ادامه میدیم برای اینکه امروز من میخواستم راجع به طور کلی نژادها چجوری به وجود اومدن و چطور در واقع در چند دهه اخیر چطور در عمل و نه در تئوری به ما نشون داده میشه که دیگر اقوام و نژادها تا بالاترین حد دانش و علم و تکنولوژی میتونن برن. مخصوص فقط سفید پوستا و اروپایی ها نیست. این نکته فوق العاده اهمیت حیاتی برای پیشرفت کشورمون داره. من فرصت نکردم که جوابی رو که هاشم آقاجری و احمد زیدآبادی داده همش رو برای عزیزان بخونم. زیدآبادی ها، صادق زیبا کلام ها، موسی غنی نژاد ها، محمد قوچانی ها و تمام نشریات ضد انسانی و نژاد پرستش باید بهشون جوابی داده بشه. اینه که حالا این بحثا رو ادامه میدیم. همه این بحثا به کشور ما برمیگرده و اهمیت برای کشور به پیشرفتمون داره. که ما چه دست کمی از سفید پوستای اروپایی داریم ما هم میتونیم انقلاب صنعتی بکنیم، ما هم میتونیم صاحب علم و صنعت و تکنولوژی و غیره و غیره باشیم و هزاران مریم تربیت بکنیم. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش به تلگرام و بعد فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.